بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. من یه دو سه تا مطلب رو توضیح راجع به این آیه شریف عرض بکنم. این آیه شریفه که و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو. اولا یه بحثی هست که آیا خدای متعال علم به جزئیات دارد، علا نحو الجزئی، یا علم به جزئیات ندارد. خب احتمالا شنیدید که عده‌ای از بزرگان اینا که میگن که خدا علم به جزئیات نداره، خدا علم دارد به کلیات. مثلا فرض کنید الان ما چند نفریم اینجا نشستیم، میگه خدا نمیدونه. و این عیب خدا نیست که نمیدونه دا، این کمال خداست دا. آیا خدا علم به جزئیات دارد؟ اصلا خدا میدونه اینجا یه فرشی پهنه یا نه؟ یا خدا میدونه الان ما داریم چی حرف میزنیم؟ بعضی ها میگن که خدا علم دارد فقط به کلیات نه به جزئیات. تو این کتاب های درسی حوزم، تو کتاب حاشیه مولا عبدالله یه چیزی داشتا، ولی الان که دیگه فکر مونم نمیخونن حاشیه مولا عبدالله، ولی نمیخونن دیگه. این آیه شریفه ظاهرش اینه که خدا علم به جزئیات دارد، به خاطر اینکه فرمود که و ما تسقط من ورقت الا یعلمها. هر برگی که میفته خدا میدونه. برگ میفته این جزئیه دیگه، این که کلی نیست. آیات دیگه قرآن رو نمیشه دلیل بیارید، چون آیات همش کلمه علم، علم باید به کلی باشه، جزئی حسه. ولی این آیه شریفه داره جزئی رو بیان میکنه، و ما تسقط من ورقت الا یعلمها. این آیه تنها آیه که به روشنی دلالت میکند که خداوند علم به جزئیات دارد. این یه مطلب. عمل بر رسول آره. نه ولی علم، علم رویت، رویت حس. خب مطلب دوم اینه که بعضی وقتا علم به جزئی علا نحو جزئیه، گاهی علم به جزئی علا نحو کلیه. مثلا یه منجم که الان میاد میگه که یه هفته دیگه کسوف میشه، از ساعت چند تا چند دقیقه و ثانیهش هم میگه، این الان داره جزئی را خبر میدهد ولی علا نحو کلی. این الان از کجا داره میگه که ساعت چند کسوف میشه؟ اینا الان علم به جزئی است ولی علا نحو کلی. اما کسی که نه الان نگاه داره میکنه کسوف رو میبینه، این میشه علم به جزئی علا نحو جزئی. اینم مطلب دوم. مطلب سوم اینه که یه بحث اینه که خدای متعال صفات دارد یا ندارد. یه بحثه. معمولا همه ما ها میگیم خدا صفات کمال رو داره. مطلب دومی که حالا که این صفات رو داره، این صفات با هم متباینند مفهومن، این صفات با هم متحدند مصداقن. معمولا این عقیده ما هاست. یعنی میگیم خدا علم دارد، قدرت هم دارد، اینو میشه چی؟ صفات خدا. علم و قدرت مفهومشون هم با هم یکی نیست. علم یه چیز، قدرت یه چیز دیگه است. اما تو خدا علم و قدرت مصداقاً یکیه، مفهومن دوتاست. این چیزیه که معمولا همه این کتابایی که ما میخونیم اینا رو میگه، ولیکن همه اینا مخالفم داره دا. مثلا اینکه خدا صفت داره یا نداره، نهج البلاغه فرمود که کمال الاخلاص له نفی الصفات عن، نفی الصفات عن. با اینکه حالا ابن عبدالحدید یه جور دیگه اینو معنا کرده، ولی ظاهرش هم اینکه کمال الاخلاص له نفی الصفات. بعد خدا صفت دارد، صفات علم و قدرت مفهومش لغتش یکیه یا دوتاست؟ علم و قدرت، این فهم اون قدرته. ولی ابن سینا تو کتابش میگه صفات خدا مفهومن هم یکیند، مفهومن ها. یعنی تو خدا علم و قدرت به یک معناست، تو من و شما علم و قدرت به دو معناست. همچنان که از نظر مصداقی علم و قدرت در ما ها متفاوته، در خدا یکیه. خدا علمش همون قدرتشه، قدرتش هم همون علمشه، مصداقاً یکیه. ولی ابو علی سینا میگه که مفهومن هم یکی اندا، یعنی خدا علمش و قدرتش و حیاتش همش یه چیزه، نه چند چیز. خب پس اینا همشون جای بحث دارد و اختلاف. یه مطلب اینه که اونهایی که میگن خدا صفاتو دارد، بعضیاشون میگن که خدا این صفاتو داره و این صفات زایده بر ذاته، مثل اشاعره. بعضی ها میگن خدا این صفاتو داره و عین ذاته، مثل ماشیه ها و معتزله. بعضی ها میگویند که خدا صفاتو داره به این معنا که ذات مقدس نایب از صفاته، نه اینکه این صفاتو داره. بعضی ها مثل شیخ صدوق، این حرف شیخ صدوق خیلی حرف خیلی جالبیه، ولی متاسفانه اصلا هیچی هم مطرح نمیشه. یعنی همین حرف صدوق و این غربی هایی که اینا فهمیده بودن دنیا را پر میکردن با این حرف. صدوق رضوان الله علیه معتقده که وقتی من میگویم خدا عالم است، یعنی جاهل نیست، نه یعنی که چیز بلد است. خدا عالمه یعنی چی؟ یعنی جاهل نیست. خدا قادر است، نه یعنی خدا قدرت دارد، نه این نیست. خدا قادر است یعنی که خدا عاجز نیست. به اینو بهش میگن الهیات سلبی که صدومی. این خیلی حرف مهمیه، خیلی ها، یعنی هرچی بگم کم گفته ما، ولی متاسفانه ما این فرمایش صدوقو به دنیا معرفی نکردیم. و خیلی هم این حرف طرفدار داره الان و جاذبه داره. هزار سال پیش صدوق صریحا میگفته اگر بگوی خدا زنده است، زنده است یعنی چی؟ میگه یعنی مرده نیست. همین، نه یعنی خدا زنده است، زنده است یعنی مرده نیست. خدا مثلا فرض کنید که متکلمه، یعنی چی؟ یعنی لال نیست، نه یعنی حرف میزند. این صدوق هم تو اعتقاداتش گفته، هم تو کتاب توحید گفته، مکررم اینو توضیح داده. امام خمینی هم خیلی به صدوق اشکال داره دا، خیلی به این حرف اشکال کرده، ولیکن معلوم نیست حرفش درست باشه دا. احتمال داره همون حرف صدوق درست باشه. خیلی جاهل نیست. این معنای حرف صدوق این میشه دا، همون که خود قرآن فرمود سبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصین. بله ببینید، یه وقت من این کار کردم، حالا خیلی هم کار خوبی نیست، ولی خب به هر حال قصدم خیره. یه حدیثی شنیده همه که این شابدالعظیم رضوان الله علیه این میره خدمت امام دهم علیه السلام اصول دینش رو تعریف کرده. شنیده دیگه حدیث معروفی بهش میگن حدیث عرض دین، این رفته اعتقاداتش رو بر امام بیان کرده. 20 حدیث هم هست که خود ائمه علیهم السلام اعتقاداتشون رو گفتند. یعنی مثلا حضرت علی اومده گفته اصول دین من ایناست، امام صادق فرموده اصول دین من ایناست. یه حدیث هم هست شابدالعظیم رفته خدمت امام گفته اصول دین من ایناست، امام هم گفته خیلی خوبه سو احسن و بارکالله و اینا خیلی خوب. بلکه فرق اینا زمین تا آسمونه. همین جواب حاجی ندری ها. اونجایی که حضرت علی یا امام صادق علیهم السلام دارند اصول دین بیان میکنند همون الهیات سلبی صدوقه. اونجایی که شابدالعظیم داره اصول دین بیان میکنه الهیات اثباتیه که من و شما میگیم. به ماها بگیم اصول دین بگو، میگم که خب خدا یکیست، خدا یکیست. اما به حضرت علی بگید شما بگو، او نمیگه خدا یکیست، میگه خدا شریک ندارد. یعنی فرق این دوتا چیه؟ ماها میگیم خدا یکی است، این قضیه مثبته یا منفیه؟ مثبته. به حضرت علی بگید او نمیگه الله واحدون، میگوید که لا شریک له، مثبته یا منفیه؟ منفیه. الهیاتی که صدوق میگه که طبق روایات حرف میزنه، صدوق همیشه اینجوری میگه دا. میگه الله لا شریک له. شابدالعظیم که مثل صدوق بلد نیست میگه چی؟ الله واحدون. و درست اونی که صدوق میگه. فرقش وقت توی این میشه دا. فرقش توی اینه که تو منطق میگفتیم که هر وقت قضیه مثبت باشه موجب موضوع میخواد و موضوعشو باید تصور کنید، اما وقتی قضیه سالبه باشه وجود و موضوع لایجابیت حتمون. اما اگر قضیه سالبه بود تصور موضوع لازم نیست، تصور موضوع لازم نیست. ولذا اون موقعی که شما میگویید خدا عالم است 100% غلط. اما وقتی که میگویید خدا جاهل نیست 100% درسته. فرقش در چیه؟ اونجایی که گفتید خدا عالم است، خدا را تصور کردید، خدام که تصور بشه دیگه خدا نیست. اما وقتی که گفتید خدا جاهل نیست قضیه سالبه است، سالبه تصور موضوع نمیخواد، ولی زاد درسته. ولی همون قرآن اینجوری گفته سبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصین. چرا؟ نخیر، هرچی شما درباره خدا گفتید آخر بارم بگویید که ای برون از بهم و قال و قیل من، خاک بر فرق من و تمثیل من. خیلی همیدی خب این همه که میگفتن حضرت علی گفته لا اله الا الله، من و شما داریم میگیم لا اله الا الله، ولی لا اله الا اللهی که حضرت علی میگوید درسته، لا اله الا اللهی که من میگم غلطه. فرق این دوتا در چیه؟ چرا نیسته؟ فرقش در همینه ها که امیرالمؤمنین اینو میفهمد ك که لا اله الا الله موضوع نمیشه تصور کرد، من اینو نمیفهمم و تصور میکنم و غلطه. اتفاقاً امام خمینی هم تو کتابش داره یک بار لا اله الا الله حضرت علی رو ما نگفتیم، با اینکه حضرت علی میگفت لا اله الا الله منم میگم لا اله الا الله. امام هادی هم گفت برای تو خوبه، هم برای تو همین همینقدر خوبه دیگه، همین برای این، یعنی برای این، نه اینکه این حرف حرف درستیه. خواهم دیگه، یعنی میگم که آقای شاه عبدالعظیم برای شما خواهم اینقدر هم خوبه دیگه، بارکالله، نه اینکه این حرف حرف درستیه، برای این آقا در این حد همینقدر خوبه. شاهدش اینه که حدیث شاه عبدالعظیم یه حدیث اینجوری گفته، اون احادیثی که خود ائمه گفتن 20 تا یا 21ه، الله مجلسی هم اینا رو جمع کرده تو بهار، اون 21 حدیث یک موردش اینجوری نیست که شاه عبدالعظیم گفته. ما همون نهج البلاغه گفته، گفته است که کمال الاخلاص له نفی الصفات، اینم نهج البلاغه است. نفی صفات سلبی که گفتن نداره. گفتم که بابا ابن ابی الحدید هم گفتم یه جور معنا کرده، اونم این جوری دیگه، اینقدر خراب معنا نکرده، اونم گفته کمال الاخلاص له نفی صفات زائده، نه نفی صفات سالبه. ابن ابی الحدید هم زائده معنا کرده. شما سالبه فرمودید، نفرمودید زائده. حرف زنی اول ثابت بکنی که صفت داره، تو وقت بگیم حالا زایده است یا غیر زایده. حرف زنی که اصلا صفت داره یا نداره. عالم مجاهد که پیش خدا مساوی نیست، خدا فقط به این میگه خب حالا تو همین قدرم، میگه خب حالا برای تو همین خوبه، نه اینکه چه باشه همین. ولی اون جاهله ها، این فراموش نشه که این جاهله و موسا عالمه و علم و جهل مثل هم نیست. بله بله، اما اون جاهل اینم نمیدوند که نمیدوند، موسا میدوند که نمیدوند، به این خیلی فرقه. اون جاهله همین میفهمه اینا و میگدم خدا اینجوریه، موسا میگه خدا اینجوریه و میگه میدونم که خدا فوق اینه، اینجور نیست. این تفاوتش. به هر حال پس اونم همین دیدیم. بله حرف صدوقه، نگویید الله اکبر من کل شی، بلکه الله اکبر من ان یوسف، یه هم حرف صدوق میشه. به هر حال اینا رو میگن الهیات سلبی. حالا اگر که کسی گفت خدا علم دارد و این علم خدای متعال عین ذات است، گفتیم علم عین ذات را مجموع البیان اسمش رو میگذاره علم لذاته، در مقابل علم من و شما که این علم رو میگوییم علم غیر لذاته. علمی که لذاته نباشد، مثلا فرض کنید که اشاعره میگن خدا عالم است به علم، ما شیعه ها میگیم خدا عالم است به ذات، نه علم به علم. وقت علم خدا که به علم باشد، یعنی یه خدا داریم و یکم علم خدا، این حرف اشاعره. اینجا که خدا داریم و علم خدا، این از دو حال خارج نیست. این علم خدا بی نهایت یا با نهایت؟ اگر بگید علم خدا بی نهایت، بی نهایت که وجود خارجی نداره. اگر بگویید که با نهایت، اگر که گفتید با نهایت، گفتید خدا یه علم داره و همه چیز یک علم به همه چیز، یعنی واحد کثیر بشه، اینم که غلط. اگرم که بگویید که نه، این یک علم است و یک علم محدود است، یک علم محدود. و جلسه قبلی هم اینجوری عرض کردم، ببینید خدا خبر داره از این فرش یا نه؟ خب بله، خدا علم داره به این فرش، این شد یه علم. حالا خدا میدونه که این فرش غیر این فرشه یا نه؟ اینم میدونه. میدونه که این فرش غیر از این مبله یا نه؟ میدونه که این فرش غیر از این خیابونه یا نه؟ اینجوری حساب بکنید، همین یه علم شد بی نهایت. این که این فرش این است، نه آن، نه آن، نه آن، نه آن، نه آن، میلیاردها نه آن داره. یک چیز در اینی که یک چیزه میشه بی نهایت. و به عبارت دیگر، باز به عبارت دیگه، خدا علم داره به این فرش یا نه؟ بله علم داره. خب پس الان یه علم داره که این فرش، این فرش. بعد خدا علم دارد که خودش میدوند که این فرش را میدوند، اینم میدونه یا نه؟ خدا میدونه این فرشو و میدوند که میدوند این فرشو، اینم داره یا نه؟ اینم داره. پس علم داره به فرش و علم داره به علم به فرش. حالا سوم، علم به علم به علم به فرش، اینم داره یا نه؟ فرشو میدونه و میدوند که میدونم و این میدوند که میدونم را هم میدوند و میدوند که میدوند که میدوند، اینم میدونه. همینجور به قول رشدی ها بکش برو بالا، اینم میشه بی نهایت. این که مجموع البیان گفت که یکی از این چند تا پیش میاد، نگفت سه تا اشکال پیش میاد، یکی از این چند تا، مرادش این بود. خیلی خوب، حالا ادامه بحث. چرا داره؟ ببینید اینو من مکرر عرض کردم، ببینید این جمله معروفه از ابوبکر. ابوبکر گفته است که همین که من ندانم پس خیلی چیز بلدم. این جمله مال ابوبکره. این جوابش اینه که این ابوبکر یه چیزی از حضرت علی علیه السلام شنیده و درست نشنیده، درست نفهمیده، یا شنیده هضم نکرده، قاطی کرده. من ندونم که خود ندونمه، این که نمیدونم، نمیدونم دیگه، چیز بلد نیستم. کلام حضرت علی این نبوده. حضرت علی اینجوری فرموده بوده سا. حضرت علی فرموده بوده که ادراک العجز عن المعرفت ادراکون، این کلام حضرت علیه. ابوبکر اومده گفته است که عجز از معرفت، معرفته، نفهمیدن فهمیدن است. این جوابش اینه که بی خود چی گفته؟ نفهمیدن فهمیدن، نفهمیدن نفهمیدن دیگه، نفهمیدن نفهمیدن دیگه، که روشنه. کلام حضرت علی این بوده سا، ادراک العجز، بفهمم که نمیفهمم. حالا یه چیز فهمیدم یا نفهمیدم؟ فهمیدم دیگه، خیلی هم فهمیدم، خیلی فهمیدم. من که فهمیدم که نفهمیدم، این خودش یه فهمه و خیلی هم مهمم هست. این کلام حضرت علی بوده علیه السلام درباره خدای متعال. باید همین اینجوری بگیم، همین که آدم بفهمد که نمیفهمد، خیلی فهمیده دیگه. افلاطون گفت که من تازه آخر عمرم تازه اینو فهمیدم که چیز نفهمیدم، ولی فهمیدم که نفهمیدم. ما یا یکی نفهمیده، یکی فهمیده که نفهمیده، این به هر حال یه چیز فهمیده دیگه. خیلی خوب، همین دیگه، اینا همونیه که گفتم که شابدالعظیم اگه باشه، شابدالعظیم باشه دا اینجوری تو خیلی اون حرف اشکال داره دا، خلافاً لآغاز شابدالعظیم اولا گفته است که اقولو ان الله واحدون. اصلا اگه کسی بگه اقولو ان الله واحدون این درست نیست، باید بگوید اشهدو نه اقولو. کسی بگه من میگویم لا اله الا الله این فایده نداره، باید بگه اشهدو، با اینکه شابدالعظیم گفته اقولو. اشکال دیگه اینه که شما تو تشهد نمازم یه بگویید که اشهدو ان الله واحدو، اینم درست نیست. تشهد نماز این خلاصه ترینشه که ما میخونیم تو نمازا. اصل تشهد نماز تقریبا یک صفحه مطلب داره دا. یکی از جملات تشهد که ما هیچ وقت حالا در عمرمون نگفتیم اینه ان نعمتو کلها منکه و لیست من غیرکه. مثلا اینو جزء تشهد سا، حالا ما اینو هیچ وقت نمیگیم. وقت تو تشهد نباید کسی بگوید که اشهد ان الله واحد، باید بگه لا شریک له، اثباتی نباید بگه، منفی باید بگه. به هر حال خیلی خوب، حالا دنباله بحث. جلسه قبلی تا اینجا خوندیم، بسم الله نبه فی الآیت التي تلیها، آیه دوم تنبیه کرده علی انه قادر لذاته، خداوند قادر لذاته، مثل اونجا که علم لذاته. من حیث انه قادر علی الاحیاء و الاماته، خدا قدرت دارد بر میراندن و زنده کردن. فقال فرمود و هو الذی یتوفاکم باللیل، اون خدا خداییه که شما را در شبها توفی میکند. توفی میکنه ایق به زو ارواح کمن تصرف، روح شما رو میگیره که روح تو بدن تصرف نکنه. بینه الان این دست من جم میخوره، کی داره اینو میجنبونه؟ روحه. یعنی روح داره این بدن رو تصرف میکنه توش. آدم که میمیره همین دست هست اما جم نمیخوره، چرا؟ چون روح تصرف نمیکنه. ان ابن عباس و غیره، ابن عباس و اختاره او علی ابن عیسی رومانی و قیل، بعضی ها گفتن که یتوفاکم باللیل، یتوفاکم یعنی یقبضکم یا یقبضکم بالنوم، در خواب شما را قبض روح میکنه. کما یقبضکم بالموت، همونجور که موقع مرگ قبض روح میشه موقع خوابم هم همینطور. فیکونو که قوله تعالی الله یتوفل انفس حین موتها و التي لم تموت فی منامها. الان این آیه ما نحن فی شبیه اون آیه میشه. اون آیه فرموده یتوفل انفس حین موتها، این آیه فرموده که یتوفاکم باللیل، دوتاش یک. نه، لیل موضوعیتی نداره، لیل یعنی همون خواب. حالا ممکنه کسی روز بخوابه شب بیدار باشه دا. آره دیگه، نه درسته که اکثر مرگ ها تو خوابه، ولی نه، این لیل موضوعیتی نداره، مراد از لیل نومه. بله، ان زجاجه و جبایی و یعلم ما جرحتم به نهار، خداوند خبر داره که شما تو روزها چه کار میکنید. جرحتم یعنی کسبتم، ای ما کسبتم من الاعمال علی تفصیل به نهار، اعمالی که انجام میدهید علی تفصیلم جار مجرور متعلق به کسبتم نیستا، علا تفصیل یعنی اون یعلمو جار مجرور متعلق به یعلمو، یعلم علی تفصیل ما کسبتم من الاعمال. من الاعمال جار مجرور متعلق به کسبتم، علی تفصیل متعلق به یعلمو. علی کسرتهی و کسرتکم، ضمیر کسرتهی رو بزنید به اون مایه ما کسبتم، کسرتکم هم که روشنه، یعنی علا کسرت ما کسبتم و علا کسرت خودتون. با اینکه شما زیادید و کاراتونم زیاده، خدا همه رو میداند. و فیه اشارتون الی رحمتی، این اشاره است به رحمت خدا، یعنی میگه خدا همه چیزتون رو میدونه، یعنی حواستون رو جمع بکنید، خدا همه چیز رو خبر داره. ها حیثو یعلم مخالفتهم ایاهو، خدا میدونه که شما نافرمانی میکنید، ولی شطور دیدی ندیدی. ثم لا یعالجهم، یا لا یعاجلهم به عقوبتین، عجله نمیکنه که عقاب بکنه، که یعنی این رحمته، یعنی این که داره میگه خدا میدونه و کاری نمیکنه، این رحمت میشه دیگه، این میشه رحمت. ولا یمنعهم فضله و رحمته، خدا میدونه چه کار میکنید ولی رحمتشو باز نمیدارد، رحمتشو بازم میده، منع نمیکنه مردم را فضل و رحمت خود را. ثم یبعثکم فیه، بعدم یبعثکم فیه یعنی چه؟ یعنی از اون خواب بلندتون میکنه برای روز، یعنی ینبهکم من نومکم فی النهار، همین که روز شده خواب بیدار میشی، بیدارتون میکنه. ان الزجاجه و الجبایی، جعل انتباههم من النوم بعثن. الان اینجا خداوند کلمه بعث رو به کار برده، اما به معنی قیامت نیست. این بعث یعنی همین که شب خوابیدید و صبح بلند شدید، قرار داده بیدار شدنشون از خواب را قرار داده بعث، یعنی اسمشو گذاشته بس. لیقضا اجلون مسمو، آدم که شب خوابیده بعد صبح برای چی بلندش میکنه؟ برای اینکه اون مقداری که باید زنده بمونه عمرشو بکنه، تا عمر کند اون مقدار که باید عمر کنه. بله، معناهو لتستوفو آجالکم، تا بر این که عجلتون رو استیفا کنید، یعنی اون مقدار که عمر دارید عمرتون رو انجام بدید. خب حالا میگه و ترتیب الآیه، این ترتیب الآیه میخواد به این که ظاهرن تو آیه شریف یه نوع جا به جایی هست. تو آیه شریف فرمود که بینه فرمود که یعلم ما جرح تم به نهار ثم یبعثکم فیه، اول فرمود که میدونه روز چه کار میکنید، بعد فرمود که از خواب بیدارتون میکنه. با اینکه علل قاعده باید جا به جا باشه دیگه، باید بگی که از خواب بیدارتون میکنه چه کار بکنید، بعد کاری که انجام میدید خدا میداند، نه اینکه اول بگه میداند بعد بگه چی کار میکنید، یعنی یه نوع جا به جایی هست تو آیه. ترتیب آیه اینجوری باید باشه دا که به هو الذی یتوفاکم بلیل، اول شب به خوابتون میبره یا تو خواب میمیرید، ثم یبعثکم فی النهار، یعنی اول یبعثکم رو بیاریم از خواب بیدارتون میکنه، بعد میگیم علی علم به ما تجترهون به نهار، و علا علمنا و یعلمو ما و یعلمو چیزا و یعلمو ما چرحتم به نهار، علا علمن یعلمو ما چرحتم، میداند اون چه که کسب کرده اید در نهار. لیغزا اجلون مسمن، با وقت لیغزا اجلون مسمن هم بخوره به این جمله آخری، فلامو اللام لیغزا تتسلو به قوله ثم یبعثکم فی، به اون ثم یبعثکم فی. به هر حال توی آیه این یعلمو با یبعثو جا به جا شده. باشه، ولی علم بعد از عمله، نه قبل از عمل. الا انه قدم ما من اجله بعثنا بالنهار لانه اهم. خدا ما را مبعوث کرد که بداند، پس بداند بعد از بعث در نهاره، ولی جا به جا کرده. چرا جا به جا کرده؟ چون علم خدا خیلی مهم بوده و مهمه توی آیه این بود که بگه خدا میداند. مهمه توی آیه این نبود که خدا شما را از خواب بلند میکنه. به خاطر اهمیت اون علم، علم مقدم کرد. بله. الا انه قدم ما من اجله بعثنا بالنهار. ما من اجله بعثنا بالنهار یعنی همون و یعلم ما جرحتم، لانه اون یعلم ما جرحتم، اون علم اهم، بل عنایت بهی اشد، اهمیتش خیلی بیشتره، عنایت به اون زیادتره. پس به هر حال ترتیب آیه یه چیزه، اما اهمیت آیه چیز دیگه است. خدا طبق اهمیت بیان کرده، نه طبق واقعیت خارجی. ان علی ابن عیسی. خب و معنی القضا لیقضا اجلون. لیقضا یعنی چی؟ معنای قضا یعنی فصل الامر علی تمامن. گاهی قضا یعنی همون قضاوت دادگاه. قضاوت دادگاه یعنی اون که حرف آخر زدن، بریدن یک مطلب علا تمامن، به صورت ببره دیگه، اینه میگن قضا. و معنا قضا و العجل، معنای قضای عجل هم یعنی فصل و مدت العمر من غیرها بالموت. قاضی فصل خصومت میکنه. لیقضا هم اینها، خدا میگه اینجا آخر زنده موندن و اول مردن، فصل میکنه، میبره، میبرد مدت عمر را از غیر مدت عمر به وسیله مرگ. و در این آیه دلیل است بر نشأه ثانیه، دلیل بر قیامت، لأن منزلتها بعد الاولا، چون قیامت بعد از این دنیاست، که منزلت الیقظه بعد النوم، مثل اینکه الان خوابیم بعد بیدار میشیم، الان خوابیم اونم بیداریش. فی ان من قدر علی احدهما فهو قادر علی الاخر. خدا داره میفرماید اونی که میتونه اینجا شما را الان خواب بکنه، بعد میتونه زنده بکنه، میتونم الان که زنده اید بعد دوباره زنده تون بکنه. ثم الیه مرجعکم، بعدم بازگشتتون به سوی خداست. یرید اذا تمت المدت المضروبه لكل نفس، وقتی هر کسی اون مقدار که باید عمر بکنه عمر کرد، نقله او الى الدار الاخره، میبردش اوبر. و معنا الیه یعنی ما میریم پیش خدا، هر وقت مردیم میریم پلو خدا. میگه خدا جا داره که بریم پلو خدا. میگه معنای الیه یعنی اله حکمهی و اله جزایی. میریم پیش خدا، پیش خدا که نمیریم، میریم اونجایی که خدا حکم میکند. و الى موضع لیس لأحد سواه فیه امرون. این الیه یعنی میریم اونجایی که حکم روا، فرمان روا فقط خداست، کسی کاری نیست. به جایی میریم که احدی غیر از خدا دستوری ندارد. ثم ینبئکم بما کنتم تعملون، بعد و خدا میگه که چیکار کردید، خبر میدهد شما را به اون چه که ای به ما غفلتم عنه من اعمالکم، کاری که باید انجام میدادید و انجام ندادید. و این آیه دلالت میکند بر بعث و اعاده و قیامت. نبه الله سبحانه علی ذلک بالنوم و الیقظه. خدا تشبیهش کرده، گفته این دنیا و آخرت مثل یه خواب و یه بیداریه، و میدونیم هر خوابی تعبیر میخواد. این که مثلا ما الان اینجایی، ما همین افرسان الان نشستیم اینجا، اینو یه روز تعبیرش میکنن یعنی چی؟ همین این نشستن ها تعبیر میشه، به خیلی تعبیرها میدونید که اینجوریه دیگه. اگه کسی خواب دید که داره گریه میکنه، تعبیرش اینه که خوشحال میشه. اگرم خواب دید که داره میخنده، تعبیرش اینه که گریه میکنه. الان خوابیم، را میریم، زیارت میکنیم، نماز میخونیم، غذا میخوریم، غیبت میکنیم، اینو خوابیم. و یه روز هم اینا رو تعبیر میکنند. اون که داره غیبت میکنه ده میخنده، ده روزشو میخوره، ده میخنده، فکلشو میگذره بیرون و خوشحاله، یه روز هم تعبیر میشه دیگه. خواب تعبیرش معموله اینجوریه، خوشحالی تعبیرش عکسشه، یه روز تعبیر میشه و میگه تعبیر این کارتون این بود. فَإِنَّ كُلًّا مِنْهُمَا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ تَعَالَى. خواب و بیداری فقط دست خداست. فَأَمَّا مَا يَسِّهُ اِعَادَتُهُ مِنَ الْأَشْيَا. چه چیزی رو میشه اعاده کرد و چیه نمیشه اعاده کرد، چه چیزی اعاده اش ممکنه یا نه. این تو فلسفه هم هست دیگه، بس اعاده معدوم، محاله یا ممکنه. چه چیزی رو میشه اعاده کرد، چی رو نمیشه. فصحیح و من مذهب اهل العدل فی، صحیح مذهب اهل عدل، عدل یعنی شیعه و معتزله، صحیح اینه که ان شیء ان یکون شیء من فعل القدیم سبحانه القادر لذاته. چیزی قابل اعاده است که اولا کار خدا باشد، که خدا هم قادر لذاته. دومم این که ان یکون مما یبقا، چیزی هم باشه که قابل موندن باشه. ولی چیزی که مثلا یوجد فین عدم، مثل عرز، مثل عرز، این قابل عاده نیست. و لا یکونم مما یتبلد و ان سبب. بینید بعضی چیز رو میگن تو اسباب تولیدی، بعضی چیز رو میگن اسباب اختراعی. چیزی در قیامت اعاده می شود که تولیدی نباشد. مثلا الان تو این دنیا تولیدی چیه؟ هر آدمی که میخواد به دنیا بیا تولیدیه، پدر میخواد و مادر میخواد و نکاح میخواد و ازدواج میخواد تا یه آدم به دنیا بیاد. در قیامت چیزی که فعل خدا باشه و قابل اعاده باشه و تولیدی نباشه، این در قیامت میاد. الان مثلا در قیامت تولید به معنی زاییدن زنان وجود داره یا نه؟ یکی از کارهای این دنیا چیه؟ زاییدن، زایشگاهی زدی. تو قیامت هم هست یا نیست؟ این که دیگه نیست، چون زاییدن یک عمله، یک فعله، اما از اسباب چیه؟ تولیدی. اسباب تولیدی در قیامت اعاده نمی شود. یا مثلا الان فرض کنید این حرفایی که الان من دارم میزنم، این حرفا رو در قیامت هست یا نیست؟ این حرفا نه، هیچ کدامش نیست. چرا؟ چون اینا چیزیه که قابل بقا نیست، اینا عرضه. و العرض و یوجد و ینعدم. یا مثلا این مبل روز قیامت میاد یا نمیاد؟ نه، اینم نمیاد، چون این فعل خدا نیست، این فعل انسانه، فعل انسان نمیاد. اونی که عرض نمیاد، اونی هم که تولیدیه نمیاد. آره نه نه حال نه حالا ما کلام داریم حرف میزنیم دیم. قوله تعالی آره قیب، نه نه همو اول آیه، همو اول آیه، نه نه اونا نه بله یعنی اونو خدا برای خودش انتخاب نکرده، شما هم داشته باشید طوری نیست، نکرده. مستأثر اینه که میگه اینا فقط خودم، نه شما، اینو میگن مستأثر. خب گفتم که حرف امام خمینی رو گفتم، که گورباچوف رو گفتم. اگه از امام خمینی دارید سوال میکنید، میگه مستأثر و غیر خدا میدونه. اگر از غیر امام خمینی سوال میکنید، از حضرت آدم بگیرید تا خاتم، میگن که نه غیر خدا نمیداند، امام خمینی میگه میدونه. خب اینا که تجسم عمل نمیگن، اینا که تجسم عمل قبول ندارن این کتاب. بله، قوله تعالی و هو القاهر فوق عباده و یرسل علیکم حفظتن حتی اذا جا احدکم الموت تبفته رسولنا و هم لا یفرتون ثم ردوا الی الله مولاهم الحق الا له الحکم و هو اسرع الحاسبین. آیتان، دو تا آیه شریف است، خیلی هم آیات زیبا و خیلی پرمطلبه. القراءتو قرأ حمزه وحده، آقای حمزه قرائت کرده، توفته رو خونده توفاه و رسولنا، توفاه و رسولنا، بل باقون قرائت کردن توفته و رسولنا. و قرأ الاعرج، آقای اعرج آخر آیه رو خونده و هم لا یفرتون افرت یفرتو فشباز، یعنی غیر از قرائه سبه، غیر از قرائه سبه و هم لا یفرتون، بقیه لا یفرتون. الحجتو دلیل این دوتا قرائت، من قرأ به تا، اون که گفته توفت و رسولنا، توفت فعل مفرد مؤنث دیگه. خب قوله فقط کذبت یا فقط کذبت رسولون، بینه الان کذبت نایب فاعلش رسوله، چون رسول جمع بوده فعل را هم مفرد مؤنث آورده. تو آیه ما نحنفی هم رسولونا جمعه، توفت و مفرد مؤنث اومده. خب حالا اینا که دیگه عاقل تر از پیغمبران خدا میخواید، تو دیگه عاقل تر از پیغمبرای خدا، چرا؟ خب قاعده رو ببرید، بینه فقط کذبت رسولون. دلیل دیگر، قالت رسولهم، رسول که الان جمعه، فعل رو قالت مفرد مؤنث آورده، پس در ما ننفی هم توفت و رسولنا، رسول جمع توفت مفرد مؤنث. این دلیل آقای باقون. و اما دلیل آقای حمزه، حمزه میگفت توفاه و رسولنا، انه فعل متقدم مسند الى مؤنث غیر حقیقی. گفته که این توفای فعله، فعلم که قبل از فاعل اومده، فاعلش هم که مؤنث غیر حقیقیه، پس دیگه فعل رو نباید مؤنث بیارید. فاعل جمع مذکره بلو مکسر باشه، فعل باید مفرد مذکر بیاد. و انما تعنیسو للجمع، تعنیس برای جمع آورده می شود، اما جایز است که اینجا که اول فعل اومده بعد فاعل، فعل رو ما مذکر بیاریم. بینه اگر که مثلا مثل این مثال فهو و مثل قال نسبتون، الان قال نسبتون خداوند قال رو مذکر آورده، با اینکه نسبت جمع مؤنثم هست. در ما نحنفی هم رسولنا جمع مکسره، توفاه را مثل قال نسبتون میاریم. خب بگید که آقای حمزه شما ندیدی تو قرآن ت نوشته است، الف ننوشته، پس چرا گفتی توفاه؟ میگه و این کانت الکتاب تو فی المصحف بالیا، توفت هو این حال ت رو یا خونده، یا خونده. میگه گرچه کتابت قرآن توفه و رسولنا اینجوریه، اما فلیس از ذالک به خلافه، اما این خلاف حرف من حمزه نیست. یعنی درسته تو قرآن توفت هوه ها، اما من توفاهو میخونم به خاطر این که اشکالی ندارد آدم یا بنویسد و الف بخواند. فلیس از ذالک به خلافه، این طوری نیست. لأن الالف الممالت قد کتبت بیاین. ببینید این توفاهو هم نیست، نخونید توفاهو، توفاهو اینجوری بخونید ها، یعنی الفش هم الف مماله است، الف اماله شده است. چون الف اماله شده رو وقت لازم نیست الف بنویسید میشدم یا نوشتش. لأن الالف الممالت قد کتبت بیاین، کتبت یعنی نوشته میشود، نوشته می شود با یا. خب این راجع به قرائت اول. و اما قرائت یفرتون یا یفرتون، نه فهم. و قرأ الاعرج، اون اعرج گفته من اف و قرأ الاعرج بن اشتباه کرد. و قرائت الاعرج، قرائت اعرج که یفرتون، یفرتون من افرت فی الامر، افرت یفرتو یفرتون اذا زاد فیه. اگر که یفرتون بخونیم افرات یعنی زیادی، یفرتون بخونیم یعنی کوتاهی. میگه که آقای اعرج از افرت فی الامر گرفته اذا زاد فیه، وقتی افراط هم زیادی. اما قرائت العامه که یفرتون باشه من فرت فی الامر گرفته، فرت هم اذا قصره، فرت یعنی قصره. فهوه ای خوبه یعنی قرائت اعرج، قرائت اعرج به معنا لا یقصرون فی ما یؤمرون به، کم نمیگذارن، کوتاهی نمیکنند در اون چه که امر شدند بهش. من توفی من تحذره منیتو، که بمیرانند هر کسی که مرگش فرا رسیده. اما وزاک، بله این زاکه رو بزنید به این قرائت العامت من فرته، یا اینکه اشتباه کرده. بله زاکه رو بزنید به قرائت اعرج که دوره، زاکه رو بزنید به قرائت اعرج که قرائت اعرج افراط باشد و زیاده روی. پس وقت اون فهوبه رو، هوبه رو بزنید به فرت فی الامر، فهوبه رو فرت فی الامر که بشه کوتاهی. زاکر رو بزنید به قرائت اعرج که افراط سو زیادی، و به معنا لا یزیدون علی ذلک. قرائت اعرج که افرط باشه یعنی لا یزیدون، افراط اضافه نمی کنن. بلا یتوفون الا من امرو به توفیه یا به توفیه، نمی میرانند مگر اونی که امر شده که بمیرانند، یعنی افراط نمی کنند. بله پس این قرائت اعرج از افرته و قرائت عام من فرته، فرته یعنی لا یقصرون، زاک یعنی قرائت اعرج یعنی لا یزیدون. این چوری درسته عبارت این بود. و نظیره قوله و کل شاین انده به مقدار، یعنی افراط و تفریط درش نیست. المعنا، معنای آیه شریف ثم زاد سبحانه فی بیان کمال قدرتی، داره کمال قدرت خدا رو بیان میکنه. فقال فرمود به هو القاهر فوق عباده، قاهر فوق عباده یعنی الله المقتدر، خدا مقتدر. المستعلی علی عباده، خدا مسلط بر مردمه. پس خدا فوق عباده نه یعنی بالا سر ماستا، استعلا داره. لا به معنا انه فی مکان مرتفع فوقه، نه یعنی که خدا در جای بالاست یا فوق مکانشون. به هر حال کلمه فوق به معنی صفت اجسام درباره خدا معنا نداره و الله تعالی منزهون انزالک از صفات اجسام. پس فوقیت به معنی فوق معنوی نه فوق مادی. بله آره دیگه، اونجا بحث این بود که علم غیب و مخواست بگه اون علم به ذاته، اینجا فوقیت و قدرت مخواد بگه به ذاته. بله بله، و شبیه همین است در لغت. وقتی میگم امر فلانی فوق امر فلانه، امر رهبری فوق امر رئیس جمهوره، این فوقشه. یعنی چی؟ ای فوقشه یعنی ای هو اعلا امرن و انفذ حکمن، امرش بالاتر است و نافذ تره، نه یعنی فوق مکانی. و شبیه همین است آیه شریفه ید الله فوق ایدیهم، که فوق بودنش فوق معنویه نه فوق مکانی. فالمراد بهی، مراد اینه که یعنی خدا اقواس و اقدر است از اینها، و انه القاهر لهم، خدا قاهر اینهاست. یا مثلا گفته میشه هو فوق هو فی العلم، این فوق اوست در علم. این فوق یعنی چی؟ فوق معنوی، ای اعلم منه. یا فوق هو فی الجود یعنی اجبد، این فوق اون در جود یعنی اجبده نه فوق مکانی. فعبر عن تلک الزیاده، این فوقیت معنوی را با این فوق مادی گفته، تعبیر کرده از این زیادی با این عبارت فوق، للبیان انها، تا این بیانش بکنه. و یرسلو علیکم حفظتن، خدا نگهبانهایی بر شما میفرسته. این یرسلو عطف میکنه، یرسلو رو به کجا؟ میگفتن عطف جمله فعلیه بر جمله اسمیه غلطه، پس اینجا به چی عطف میشه؟ میگه عطفون علا سلت الالف بلام، الف الف اللام القاهر موصول اسمیه، یرسلو عطف شده به اون سله الف اللام فی القاهر. و تقدیر و تقدیرش اینا و هو الذی، الذی به جای الف اللام یقهرو، یقهرو فعل، یرسلو هم عطف به این، یقهرو عباده و یرسل علیکم حفظتن، حفظتن هم یعنی ملائکتن، یحفظون اعمالکم، اعمال شما رو حفظ میکنن، و یحسونها علیکم و یکتبونها، احصا میکنند و به شمارش در میآورند. و فی هذا لطف للعباد، خدا میخواد بگه که همه شما نگهبان دارید، حواستون باشد و هر کاری انجام ندید، و این لطفیه برای مردم که منزجر بشون از گناه. ازا علم، و وقتی مردم بفهمند که ان علیهم حفظتن من عند الله، وقتی بدونیم نگهبانی از طرف خدا داریم، یشهدون بها علیهم یوم القیامه، و اونها هم علیه ما شهادت میدن، خب پس یه هر کاری رو انجام ندیم. حتی ازا جا احدکم الموت و توفته، وقتی هم که یکی از شما مرگش فرا برسه، توفته یعنی تقبض روحه، روح او را میگیرد، رسولنا، رسولنا یعنی اعوان و ملک الموت، اعوان ملک الموت. خب وقت میشه عطف به خبر، عطف به خبر شده، بازم بر اسم شد. خیر، یعنی اعوان ملک الموت. ان ابن عباس و حسن و قتاده، و قالو، اینا گفتن که و انما یقبضون الارواح به امرهی، یا آیه میگوییم که ملک الموت قبض میکنه، یا آیه میگیم اعوان ملک الموت، که این آیه داره میفرماد، یعنی این که اینها قبض روح میکنن به دستور اسرائیل. به همین جهت میشه بگیم اسرائیل قبض روح کرد، میشه بدن بگوییم که اعوانش. بل ذالک عذاب توفی الیه، توی آیه دیگه میگه اسرائیل جانتونه گرفت. قل یتوفاکم ملک الموت، اما این آیه فرموده رسولنا، چون این رسول زیر نظر اسرائیل کار میکنند، هر دوش درسته. و قال از زجاج، آقای زجاج گفته که یورید و به رسول ها اولای الحفظه، اراده کرده با رسول اون حفظه رو. ببینید این درسته که ما بگوییم که خدا قبض روح میکنه، اسرائیل قبض روح میکنه، ملک الموت قبض روح میکنه یا رسول، همش درسته. این مثل اینه ها که یک کسی میگه که من نوشتم، یکی میگه دستم نوشت، یکی میگه قلمم نوشت. من نوشتم، دستم نوشت، قلمم نوشت، کدامش درسته؟ هر ستاش. بله، زجاج گفته مقصود از رسول یعنی همون ملائکه‌ای که حفظه هستن. فیکون المعنا، معنای آیه اینه که یرسلهم للحفظ فی الحیات، خداوند ملائکه رو میفرسته که تا زنده اید شما رو نگه بدارن نخورید زمین، هر وقتم که عمرتون تموم شد ببرندتون اوبر. و توفیت اندمجی الممات، تا زنده اید نگهتون بدارن، وقتی هم که وقت مرگ شد ببرندتون اوبر. و حتی حاضهی هیلتی تقه و بعدها الجمله، این حتی توی این آیه هم حتی استینافیست، حتی استینافه، حتی این حتی حتیی که بعدش جمله واقع می شود. و هم لا یفرتون یعنی لا یزیعون، کوتاهی هم نمی کنند، ان ابن عباس و سدی. و قیل لا یغفلون، لا یفرتون یعنی غفلت نمی کنند، و لا یتبانون تأنی نمی کنند، درنگ نمی کنند. یک کسی می گفت همه میگن فلانی افتاد و مرد، می گفت ما دیدیم مرد و افتاد. یعنی گاهی وقت اسرائیل حتی اینقدر فرصت نمیده که بخوابی، همون تو همون لحظه جون میگیره. ان زجاج قال، و معنی تفرید، معنای تفرید این که تفرید نمی کنند یعنی چی؟ یعنی تقدمت العجز، یعنی اینجور نیست که عجز و ناتوانی داشته باشند. فالمعنا، معنای آیه نه لا یفرتون یعنی لا یعجزون. ثم بیان سبحانه، آیه دوم من بیان کرده خداوند که انها اولای لذین، این آدمایی که ملائکه قبض روح اونا میکنن، این آدمایی که حالا میمیرند یرجه اونا الهی، برمیگردن به سوی خدا. فقال فرمود ثم ردوا الى الله، بعد برمیگردن به سوی خدا، یعنی به اون موضعی که لا یملک الحکم فیه الا هو، به همون جایی که فقط خدا قضاوت میکنه. مولاهم الحق، خدا مولای حقشونه. قد مر معناه عند قولی انت مولانا، تو سوره بقره توضیح دادیم. و الحق اسم من اسماء الله تعالی، دیگه ان شاء الله فردا